أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر همتون. بحثی که جلسات قبل هفته های گذشته مطرح شد و از ماه مبارک رمضان شروع شده بود، این بود که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست. به نسبت لازم مطالبی در این مورد گفته شد. اجمالاً عرض شد که عرفان و معرفت پروردگار که هدف اساسی خلقت است بسیار مهم و بایستی همت کنیم که محصول عمرمون معرفت الله باشد. و گفتیم که مسئله عرفان به گونه های مختلف مطرح است و عرفان های انحرافی در کار است و معیارهایی برای عرفان صحیح و عرفان انحرافی گفته شد و راه و رسم و وسائل و برنامه هایی که می تواند انسان را به عرفان حق موفق بدارد نیز به نسبتی گفته شد. به نظر رسید به مناسبت اوقاتی که در آن قرار گرفته و میگیریم که شهادت حضرت صدیقه کبرا علیها سلام الله است، خطبه شریفه حضرت که معروف به همون خطبه فدک است و خطبه فدکیه، از این خطبه انشاءالله بهره‌ای داشته باشیم و به نسبت مناسب با محفلمون از این خطبه شریفه حضرت که در شرایط بسیار حساس ایراد شده است صحبتی داشته باشیم. بنابراین انشاءالله از امشب به بعد جلساتمون این هفته هایی که مصدق هستیم صحبتمون در ارتباط با خطبه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام خواهد بود. اجمالا هممون شنیدیم که بعد از شهادت و رحلت پیامبر گرامیمون وقایع عجیبی رخ داد و از جمله اونچه که رخ داد همون قصب فدک حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله است که همه نوشتن شیعه و سنی نوشته است که در ارتباط با آیه شریفه‌ای که خوندم و آت ذل قربا حقه، که آیات شریفه قرآن بسیاری از این آیه ها به این گونه است مطلب اعلام شده، به طور عموم معنایی داره، گاهی به خصوص باز به قید روایات و احادیث مرویه از حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام نیز مانی دارد، بطونی دارد که مکرر این مطلب در مدارک من آمده است. گاهی هم به عنوان بطن گفته میشه، گاهی به عنوان مصداقی که تعیین شده است از ناحیه پیغمبر اکرم گفته می شود. بطونیست برای آیات شریفه قرآن و مصادیقیست برای آیات شریفه قرآن. و در هر حال این آیه شریفه و آت ذل قربا حقه، پیامبر حق نزدیکانت را بهشون بده و همچنین حق مسکین و حق ابن سبیل. اون وقت در ارتباط با این آیه شریفه حدیث متعدد داریم که پیامبر اکرم وقتی این آیه شریفه نازل شد و آت ذل قربا حقه، سوال فرمودن از جبرئیل که مقصود چیست از این قربا؟ جبرئیل گفت مقصود فاطمه صدیقه علیها السلام است و مقصود این است که فدک که ملک شخص شماست، چه این که قسمتی بود از مزرعه بسیار مفصلی که بدون جنگ در اختیار پیغمبر اکرم گذاشته شده بود و اون چه که به این صورت انجام می گرفت که جنگی در ارتباط با او رخ نمی داد، ملک شخصی پیغمبر اکرم می شد که می آمدن واگذار می کردن بدون جنگ، بدون نبرد. اون وقت به پیغمبر اکرم گفته شده که این فدک که به این صورت در اختیار شما قرار دارد و ملک شخصی شماست، این فدک را بدهید به دخترتون فاطمه. در ارتباط با این آیه شریفه احادیث متعددی داریم. یکیش مثلا این حدیث شریفه که در تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب 14 جلد این تفسیر و از بهترین تفسیرهاست. تفسیریست که حدیثی هست، کلامی هست، تاریخی هست، حدیثیست که از دقت خاصی، تفسیریست که از دقت خاصی برخوردار است، تفسیر بسیار ارزنده است. در این تفسیر شریف در ذیل همین آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه اسراء هست حدیثی نقل می‌کند که به این صورت آمده که فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس رضا علیه السلام، در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام و سوالاتی که مأمون از حضرت داشته است، همون قسمت شاهد عرضم را عرض می کنم به الله حدیث نسبتا مفصل، تا این که حضرت رضا علیه السلام فرمودن پنجمین آیه‌ای که در اون آیه استفا معنا شده که مربوط میشه به مسئله قبل و مطلب قبل، قول الله تعالی و آت ذل قربا حقه. اون وقت حضرت فرمودن این یک خصوصیتی است که در ارتباط با اهل البیت علیهم السلام است و استفاهم علی الامه، شاهد مطلب این جمله است که حالا عرض میکنم. عرض شد حدیث مفصل است، به خاطر اینکه به حرفای دیگر هم برسیم همون قسمت مربوط به صحبتمون که چی میگفتیم، میگفتیم که در ذیل این آیه شریفه و آت ذل قربا حقه احادیث بسیار و متعدد داریم که مربوط به این مسئله است، به بخشیدن و اعطاء پیامبر گرامیمون فدک را به حضرت فاطمه علیهم السلام. اون وقت قسمت مربوط اینه، فلما نزلت هذه الآیه علی رسول الله، وقتی این آیه شریفه و آت ذل قربا حقه بر وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، اون وقت قال ادعو لی فاطمه، حضرت فرمودن که فاطمه هم رو خبر کنید که فاطمه هم بیاد. ادعو لی فاطمه فدعیت له، حضرت زهرا علیها السلام رو صدا کردن، حضرت رو خوندن، ایشان آمدن. فقال یا فاطمه قالت لبیک، گفتن که فاطمه هم بی بی هم عرض کردن که بله چی میفرمایید. مثلا فقال، پیامبر اکرم فرمودن که هذهی فدک هیم ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، این فدک در اختیار من که قرار گرفته است لشکری برش کشیده نشده، لشکر کشی نشده، جنگی رخ نداده، کسی در جریان گرفتن فدک کشته نشده، چنین کارهایی انجام نشده. یم مالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و هی لی خاصه دون المسلمین، و این برای من است فقط نه برای دیگر از مسلمان ها، طبق آیه هایی که در قرآن هست و از دستورات مسلمه خداوند متعال است در این مورد. این ملک من است فقط. فاطمه هم فقط جعلت حالک لما امرنی الله به، فاطمه هم من این فدکی که ملک شخص من است این را به تو بخشیدم، برای تو قرار دادم، چه این که خداوند متعال به من امر کرده، خدا فرموده و آت ذل قربا حقه، فخذیها لک و لولدک، بگیر این فدک را، این برای توست و برای فرزندان تو. اون وقت حدیث یکی دوتا پنجتا دهتا متعدد مکرر در این زمینه بیان شده. پس فدک یک چنین وضعیتی داره. و یه حدیثی همینجا نقل میکند، همین تفسیری که عرض کردم، که وقتی که کارکنان بی بی را از فدک خارج کردن، اون وقت بی بی اعتراض کردن، گفت که شاهد بیارید که مال شماست. اون وقت حالا نمیخوام تو این قسمت وارد بشم، انشالله بحثای بعدیمون هست که وارد میشیم، شاهد بیار برای من، کسی را که شهادت بده به چنین چیزی. اون وقت هم حضرت امیر و هم امیمن شهادت داده، او هم نوشت که بله این ملک فاطمه است، بین راه که میرفت اینجا اینجور داره، فجاعت کذا و کذا، بعد فخرجت والکتاب معها. بی بی وقتی برگشتن نوشتهی گرفتن که بله فدک ملکشون هست، اون وقت فلقاها فلان، اینجا اسم آورده، فقال ما هذا معک، این چیز با تو؟ اون وقت گرفت و پاره کرد و از بین برد و یه چیزی گفت، عمدن نمیخونم عبارات را که بعد وقتی خونده بشه درست خونده باشم، حالا اینجور نگذاشته باشم. در هر حال اون وقت پاره کرد کتاب رو و اون نوشته رو و جریانهای بعدی. بنابراین پس اینجوریست که و آفر القربا حقه و المسکین و ابن السبیل، چنین شد که معنا شد به این صورت که پیامبر اکرم فدک را به حضرت زهرا علیها السلام عطا فرمودن، بخشیدن، تا کم به کم در توضیح خود این خطبه شریف به مسائلی برسیم. دیگه حالا انشاءالله از امشب داره شروع میشه. اونی که مدتی معطلتون کردیم، عرفان چیست و عارف کیست و محورهای عرفان صحیح چیست و راهش کدام است، این دیگه فعلا تمامش کرده باشیم به اون چه که گفتیم، و حالا انشاءالله این خطبه کم به کم گفته میشه. حالا در ارتباط با این جریان که به اجمال بردتون رسید، سنی ها نوشتم، شیعه ها نوشتم، این عباراتی که الان میخونم ابن ابی الحدید سنی معتزلی هم در جلد 16 شرحش بر نهج البلاغه حدود صفحه 210 این جریان فدک رو نقل کرده، و با همین مقدمه‌ای که حالا دارم میخوانم نقل کرده که این چنین نوشته، و من و این قسمتی که الان به عرضتون میرسد از احتجاج تبرسی خونده میشه که در شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه همین عبارات آمده، عبارات حدوداً که من نگاه کردم اگر این هم نباشه خیلی قریب به یک دیگر نقل شده، به این صورت که سندهایی که آمده تا این که لم مجتمع، اون وقتی که دیگه اتفاق کردن بعد از قصد خلافت اتفاق کردن، اینجا اسم آورده از اولی دومی اتفاق کردن، الا من فاطمه علیها السلام فدکا، اتفاق کردن که فدک را از بی بی بگیرن، و بلغها ذالک، و این مطلب به حضرت زهرا علیها السلام رسید که بله افراد و فرستادن و کارکنان بی بی را خارج کردن و تصرف کردن فدک را. وقتی اینجور شد چه کردن بی بی؟ لاست خمارها، روسریشونه پوشیدن، لاست خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها، و چادرشون را به خودشون پیچیدن. و اقبلت فی لمت من حفدتها، و در جمعی از زنهای بنی هاشم قرار گرفتن. با این جمع زنهای بنی هاشم به راه افتادن، حرکت کردن. من حفدتها و نساء قومها تتعو زیولها، این چادری که به سر کرده بودن اون چنون بلند بود که گاهی قسمتی از این چادر زیر پای بیبی می آمد. تتعو زیولها، ما تخرم مشیتها مشیت ابیها، همچنون که حرکت می کردن زنهایی که دیدن بی بی را گفتن پیامبر داره حرکت می کنه، پیغمبر حرکت می کنه، یعنی راه رفتن پیغمبر اکرم، تجاوز نمی کرد راه رفتن پیامبر اکرم را، یعنی کاملا شباهت به حرکت پیغمبر اکرم، راه رفتن پیغمبر اکرم. اون وقت حتی دخلت، تا اینکه حضرت وارد شدن بر اولی که تو مسجد بود، و هو فی حشد من المهاجرین والانصار، جمعی از مهاجرین انصار اطرافش بودند دو میان مسجد و غیرشون. فنیتت دونها ملاعتن، ضبطش ملاع شده، و اون وقت که بی بی وارد شدن دو مسجد پرده ای زده شد بین بی بی و مردها، پرده ای زده شد. فجلست، اون وقت پس پرده بی بی نشستن. و تا اینجا ابن ابی الحدید سنی معتزلی همینجور نقل میکنه به این کیفیت، که خب تا اینجا هم یه درساییست. اولا این تذکر بی تناسب نیست که توجه داشته باشیم که میدانیم که حالا که فدک به این صورت جلوش گرفته شده و کارکنان بی بی را خارج کردن و اینها جدیت بر این که من کنند تصرف بی بی را در فدک، بی بی را افتادن حرکت کردن از خانه و به این کیفیت مسجد، توجه داریم که مسئله پول و ثروت و عایدات برای حضرت زهرا علیه السلام که اصلا مطرح نیست. بی بی که حتی همون مختصر فرشی که میان خانه بوده است، تواریخ و احادیث دارد که گاهی که فقیر و محتاجی پیش می آمد که به همون فرش احتیاج داشت، فرش و بیوی می دادن به فقیر و بچه هاشون رو بر شن می خوابوندن. بر شن، یک چنین روحیه‌ای بحث پول برش مطرح نیست. همه پول و ثروت ها برای این میشه که زندگی خود شخص به یک صورت خاصی باشه، نتیجهش اونجا بروز میکنه، ولی شخصیتی که تا اینجا انفاق داره، تا اینجا انفاق داره که گرسنه است و وقت افطار است و در سفره نان است و صدای فقیر بلند می شود، نان میان سفره برداشته می شه به فقیر داده می شه و با آب افطار می کنه، این مسئله پول براش مطرح نیست، عایدات براش مطرح نیست. کسی که در شب عروسیش لباس نو را به فقیر می بخشد، با لباس معمولی می گذراند، اون پول براش مطرح نیست. کسی که این چنین است در جهت انفاق که درس به هر سخیکی در عالم داده است، او براش پول دیگه مطرح نیست، مشخصه. اون وقت است که چرا این کار کردن معلوم. پا پس مسئله مال مطرح نیست. شاگرد های بی بی، اونها که کمی بهره بردن از علم و عمل این بزرگواران، به دنیا اعتنا ندارن، به هستی از نظر جهات مالی اعتنا ندارن، پوچ است براشون. و باور کنید که اونهایی که مقداری چیزی فهمیدن از مقام معنوی این بزرگواران، وقتی پول به دستشون میاد رنج میبرن، ناراحت میشن. باور بفرمایید، من دیدم افرادی که وقتی پول کلانی هم به خصوص به دستشون میرسید، اول غمشون بود، اول قصهشون بود که این مسئولیتش چکارش کنم، مسئولیتش چه باید کرد. یعنی بی اعتنای به شؤون مالی در حدی که رنج می بردن از بودن امکانات، مگر اون که اون امکانات در جهت حق به کار گرفته بشود. شاگردشون که کمی چیزی فهمیده باشه از این بزرگان، وضعش اینه. و این ندای حضرت سجاد علیه السلام را لبیک گفته است که حضرت فرمودن الا حرون یدعوها به لمازت الاهلها، آیا آزاد مردی هست که این چرک‌های بی ارزش دنیا را کنار بزنند؟ لبیک گفتن به این ندای حضرت سجاد علیه السلام و بی اعتنا هستند، اونچنان که باید گفت تا اونجا بی اعتنا هستند که به همه هستی به نظر فنا نگاه میکنن، مگر اون که در جهت حق به کار بگیرن، اون وقت بی ویژگی وقتش معلوم. حضرت زهرا سلام الله علیها تعلیم بخش این مکتبه. باور کنید بعضی رو من دیدم که اینا وقتی به چنین حدی از معرفت رسیده بودن، اصلا خندهشون میگرفت که چطور افراد سر مسائل دنیوی سر و کله هم میزنن به خاطر خود دنیا، و این پوچی ها رو چطور در جهت این پوچی ها این چنین در درگیری با یک دیگر قرار میگیرن که بسیار براشون خنده آور بود. یکیشون یادم میاد میگفت مثل این که این بچه ها رو که گاهی تو سابق بیشتر اینجور دیده میشد، تو کجا از گل یک خانه‌ای با هم میساختن، بعد سر این خانه‌های گلی هم با هم دعوا میکردن، این میگفت این مال من، اون میگفت اون مال من، این میگفت این بیشترش مال من، اون بزرگترش مال من. بعدش هم اگه لگد کسی میاد میزد همه خراب و غروب میشد، میرفتن خانه هاشون. چجور بچگی بود؟ میگفت وقتی نگاه میکنم سر کله برای امور دنیوی زدن به خاطر دنیا نه به خاطر احقاق حق، اینجور خنده هم میگیره. اون وقت بی بی دیگه معلوم. ولی مطلب اینه که میخوان انزلام نباشه، تن به ظلم ندهن. یک چین که تن به ظلم دادن، تا انسان میتواند تن ندهد به ظلم باید تن ندهد. ثانیاً میخواستن با این جریان یک چراغ روشن کنن که تا تاریخ است به وهمانان حق کجاست باطل کجاست. هر کس کمی شعور داشته باشه، هر که ذره درک داشته باشه، وقتی بیاد تاریخ رو نگاه کنه، ببیند درگیری بی بی حضرت زهرا علیها السلام با خلفا در جهات مختلف قطعیست، هیچ حرف نداره. بی بی درگیر شدن، چجور درگیر شدن؟ درگیری که راف دادن از تو خانه با جمعی از زنها، چادر پوشیدن، مسجد آمدن، پرده زده شده، پشت پرده قرار گرفتن، بعدم همچه که پشت پرده قرار گرفتن یک ناله زدن بی بی که مجلس رو تکون دادن و همه شروع کردن به گریه. انت یعنی ناله زد بیبی، این ناله ای که تا دنیا برقرار و برجاست راه نشان میدهد و گوش هر کس که دلش گوشی داشته باشد متوجه میکنه که حق کجاست و باطل کجاست. حضرت خواستن یه چراغ روشن کنن تا تاریخ تاریخ است، هر که ذره شعور و ذره انصاف داشته باشد بیاید ببیند که بیبی چنین برخوردی را کردن، میفهمد اونایی که با بیبی چنین برخورد کردن که نمیتونن جای پدرش خلیفه باشن، اینا که شایستگی خلافت ندارن. کسی که با بیبی چنین برخورد کرده باشد او که نمیتواند که خلیفت و رسول الله باشه، تا هر که کمی درک داشته باشد بفهمد آری و این چراغی است بسیار روشنگر. خواستن حق و احقاق کنم، اون هم حقی که تمام حقایق دین در ارتباط با همین حق است. این حقی که وقتی قصد شد که قصد شد توحید دین به خطر افتاد، نبوت دین به خطر افتاد، هدایت دین به خطر افتاد، عقاید دین به خطر افتاد، احکام دین به خطر افتاد، اخلاق دین به خطر افتاد، اساسا دین به خطر افتاد. که تا وقتی هم که اون شخصیت عظیم هستی و آخرین فرزند معصوم حضرت فاطمه علیها السلام تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه آشکار نشوند، همچنون این چنین است که این حق مظلوم هست و مظلوم خواهد بود، در عین این که هر که کمی درک و شعور و انصاف دارد تکلیفش اینه، با قلمش، با قدمش، با مالش، با همتش، با دانشش، با اون چی که در اختیار دارد در جهت احقاق این حق و روشنگری کار کند. اما در این حال دیگه کار به گونه‌ای چرخیده اوضاع احوال، از اون وقتی که هست امیر فرمودن بر خدا سوگند بر من ظلمی شد که گویی تو چشمم خار و در گلویم استخوان و هیچ راهی نداشتم، از اون وقتی که ادامه داره این که عجیب جملاتیست همونی که همه می داریم. اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محلی منها محل القدس من الرها ينهدر عن السيل ولا يرقى الي التيل. سوگند خدا خوب می دانست ابن ابي قحافه که من چه شخصیتیم، محور اسلامم، سنگ آسیای اسلام بر محور من میچرخه، من اگر نباشم تا به حرکت آید به انحراف کشنده میشه. خوب میفهمید کوه با فضیلتی که سیلاسا و فضائل از او در جریان است کوه وجود من است. خوب میفهمید که هیچ پرنده تیز پرواز اوجگیری قدرت این که بر قله کمالات من قرار بگیرد نداره. خوب اینا رو میفهمید، اما کاری کردن که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراز اوزای سار. بیبی از این حق دفاع کرد، از این حقی که الان میبینیم تو جمع خود شیعیان، در جمع جامعه علاقمندان چه چه عباطیلی گفته نمیشه، چه عباطیلی. من حالا به خصوص چون چشمم افتاد و وقتی که تشریف آوردن نماینده محترم شهرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای فاکر تشریف آوردند و متشکریم که شرکت کردند، به ذهنم زد بعضی از تذکرات عرض کنم، ولی بعیده که برسیم به اون تذکرات. اما اینجا یک کلمه عرض کنم، یه مقداری حساب کتاب داشته باشه مسئله رسانه آب و رادیو و تلویزیون. یه نباشه هر کی هر چه بگوید. همین غیر معممی که خیلی هم حرف میزند و فراوان، باور بفرمایید در هر سخنرانیش، در هر سخنرانیش موارد بسیار جدی انحراف اعتقادی وقیح در کاره، وقیح در کاره. اینه که اینا کمی دقت بشه انشاءالله همت بفرمایند، که من میدونم توجه دارم که ایشان به فضل پروردگار همتشون بر این است که هرچی بیشتر اساس مکتب وحی برش حفاظت بشه. اون وقت چه عباطیلی تو بحث توحید که گفته نمیشه، تو بحث توحید. تا اینجا که یک کسی نامه نوشته، مثلا نامه نوشته که من نمیدونم چرا خدا حوائج مروانه میکنه به این جناب نامه نوشته و چنین و چنین، شما جواب بده. من چرا خدا، من چرا خدا چیه؟ تو خدا همه یکی هستی، یکی هستی. تو قفلت کردی، خودت او هستی، خودت او هستی به این بزرگ با این رسوایی. اما تمام این ها که تا اینجا ظلم سیطره پیدا کرده است، این یک بعد اعتقادیش بود که اشاره کردم، تا اینجا همه برای این شده، به خاطر اینکه اون حقیقت بهش ظلم شد و آقا امیر المؤمنین این محور کنار زده شد. اینه که هرچی میچرخه هی انحراف در کار است، انحراف در کار است. و در هر حال بی بی خواستن بر این در حد ممکن حفاظت کرده باشن، که اگر چنون چه کسی حق جو باشد، بخواد به حقیقت برسد، بخواد به واقعیت برسد، راه برش روشن باشه، راه برش مشخص باشه. که البته واقعیت هم اینه، من خودم گاهی نام کردم، یا آقا جوانی 3-4 سال قبل بود ماه رمضان، یه از این آقایون گفتش که حال طرف الجزایر اونجا هست و سنی بوده و شیعه شده و خیلی مستعده، دوست داشتیم که با تو هم یک ساعتی نشسته باشه. گفتیم بسیار خوب، بعد خدمتشون بودیم، وقت من نبود، فقط یادم اون سالا سحر قرار گذاشتیم و سحر اون وقت من اولین سوالم از این جوان مستعد ارزنده این بود، گفتم شما چی شد که شیعه شدید؟ جهت شیعه شدن دون چی شد؟ گفت جهت شیعه شدن من این شد که من به تاریخ صدر اسلام که نگاه کردم، دیدم درگیری حضرت زهرا علیها السلام با خلفا جدی است، یک امری است که هیچ قابل حرف نیست، مشخص همه میدونن، همه نوشتن. بی بی با اینا درگیر شد و جریان فدک و آمدن مسجد و خطبه خوندند و اون مسائل. این جریان من روشن کرد. تو این درگیری نمیشه که هر دو به حق باشن، یکی به حق یکی باطل، یا هر دو بر باطل بود باشن. از اون طرف بی بی رو دیدم که نمیشه بر باطل باشه. بی بی این شخصیتی که آیه تطهیر را مستاق قطعی است، خدا حکم فرموده به این که اندکی رجس و پلیدی در وجودش وجود نداره، بنابراین دروغی تو کارش نیست، طمعی تو کارش نیست، خلافی در کارش نیست. دیدم فاطمه صدیقه ای که مصداق قطعی آیه قرباست، مصداق قطعی آیه اطعام، مصداق قطعی آیه مباهله است. فاطمه صدیقه ای که از چنین وضعیتی برخوردار هست، اون وقت ایشان رو که نمیدونم بذارم کنار، پس طبعا کسی که نقطه مقابل و درگیر با بیبی شده اون کارش نادرسته. اینو یک کم ادامه دادم بله بیشتر روشن شدم. آه این چراغیست روشنگر جریان حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت به این کیفیت حرکت کردن و آمدن میان مسجد الله بی بی و پول و ثروت و اینها که اصلا هیچ حرفی نیست که شاگرد شاگردهاشون عرض شد فوق این حرف ها هستن. اون وقت بی بی آمدن تو مسجد با این کیفیتی که اشاره شد در این بیانات خوندیم و نشستن فجلست ثم انت. اون وقت یه ناله زدن بی بی دیگه. حالا انشالله از خطبه از هفته بعد میخونیم که خطبه رو بی بی به این صورت شروع کردن که بعد از این که اون وقت حضرت یه مقدار مقدمات کار انجام شد الحمدلله علی ما انعم و مسائل مختلفی که در این خطبه هست، در این خطبه مسائل مهمه اعتقادی هست، مسائل مهمه اخلاقی هست، به اصطلاح فلسفه که مقصود یعنی حکمت، حکمت بسیاری از دستورات دینی هست، مسائل مربوط به نبوت هست، مسائل مربوط به امامت هست، مسائل مربوط به مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، مسائل مربوط به فدک هست، مسائل مختلفی در این خطبه شریف هست که انشاءالله خداوند عنایت بکنه حیاتی باشه. در طول جلسات بعدی قسمت به قسمت یه مقدار سعی میکنم جمع‌بندیش کنم که بتونیم این قسمت ها رو بریم جلو و الا خب یه مقدار مفصل است و خیلی فرصت میطلبند. و در هر حال حالا جمله آخری که من زیاد معطلتون نکرده باشم این است که ثم انت انتا اجهش القوم لها بالبکا فرتج المجلس. بی بی ناله زدن. حالا شما اگر نظر بگیرید یه مصیبت دیده، حالا اگر کسی عزیزشو از دست داده باشه وقت صرفا مصیبت عزیز از دست دادن تنها باشه، این حالا تو جمعی از زنها نشسته جمعی هستن یه ناله بزنه، اون عزیز هم پیش همه ارزش داشته باشد، چی میشه جریان؟ بیبی وقتی که نشستن اون وقت کی هست؟ پدر بزرگوارشون از دست دادن، پیغمبر اکرم احرت فرمودن، شهادت رسیدن، اون وقت مصائب هم ریخته تا اونجایی که قصد مقام امیر المؤمنین علی علیه السلام هم شده، تا اونجایی که صحبت علیه مصائب شده، اون وقت آمدن با این صورت. من دیگه چی رو عرض کنم که اگر چنانچه که قاعدتاً هم همینه بعد از جریانهای ریختن دم در بوده، یعنی پهلو هم آزرده بوده همون وقت، قاعدتاً این بوده شواهد بر این هست و تو نقاهت آمدن، اون تا همون اوائلی بوده که هنوز میتونستن خودشونه بکشونن. وقت جمع هم از جریان همه مطلع بودن، در جریان بودن، اینه که تا بیبی نشستن یک آه میکشیدن، این آه دیگه همه رو منقلب کرده، همه ناراحت شد، صدای گریه همه بلند شده. اون وقت کمی بی بی آرام شدن، کمی آرام شدن، صبر کردن، چیزی نگفتن تا اینکه جمع مقداری آرام که شدن، اون وقت شروع کردن به حمد و ثنای پروردگار، اون وقت شروع کردن به بیان مطالب جان به قربانشون. آری خیلی صدمات کوبنده بوده، خیلی ناراحتی ها عجیب بوده. آگاهی میشه که یه مختصری صدمه میبیند انسان، یه مختصری مظلوم واقع میشه، خیلی سختش، خیلی سختش. حالا یا از نظر مالی یا از نظر مطالبی صحبت‌هایی به گونه می‌بیند مظلوم واقع شده. خیلی دشوار است تحمل مظلومیت، بسیار سخت. اون وقت حالا ببینید که این بیبی که شخصیتشون شخصیتی است که قابل وصف نیست، بعد ببینن کار به جایی رسیده که فدک هم قصد بشه، کار به اینجا برسه که بیان تو مسجد و صحبت بخوام بکنم و این مسائل رو، و کار به اونجایی برسه که دیگه پناه بخوره. چجوری آدم بیان بکنه که رجاله در خانه بیبی ریخته باشن؟